نسبت به مساجد دیگه. مرکزیت داره این مسجد تقریبا تو شهر بهارستان که نزدیک به 100 هزار جمعیت داره. همین مرکزیتش باز رسالت ما رو بیشتر کرده، توجه مردم و اقبال مردم به این مسجد بیشتر است و اسم مقدسی که روی مسجد هست تحت عنوان مسجد فاطمیه سلام الله علیها. خب ما برنامه هامون حول چند محور تو مسجد برنامه ریزی میکنیم. خب یکیش تقویت بنیان ها و روحیه معنوی مردمه که همون رکن اصلی و کارکرد اصلی مسجد که نمازه، که ما سعی میکنیم نمازامونو به شکل بسیار خوب، حالا مختصر و حالا با اون ایجاد فضای معنوی که هست، نمازهامونو در هر سه وقت برگزار میکنیم، که خب این رسالت اولیه ماست که مردم میان و حالا تنها خلوتشون با خدا رو انجام میدن، عبادت میکنن، بندگی میکنن، نماز رو به عنوان یه اصل رکن انجام میدن. در کنار نماز که ما خب برگزار میشه، خود همین برکت نماز و حضور مردم باعث شده که کارهای بسیار خوبی توی مسجد انجام بگیره. کارهای ما تو حوزه فرهنگی هست که حالا کلاسایی بوده که حالا تو مقاطع مختلف سال برای بچه‌ها، برای خانواده‌ها، برای عرض کنم نوجوانان، دختران، پسران برگزار می شد. حتی مهد کودک داشتیم توی مقطع زمانی که بچه ها می اومدن با عشق و علاقه، حتی تو مناسبت ها مهد کودک برشون ایجاد می شه. این تو حوزه فرهنگی هست. تو حوزه های مختلف دیگه و کمک رسانی و گره گشایی و کارگشایی بهتر بگم، تو زمینه هم دوستان ما تو مسجد خیلی فعالن. الحمدلله دوستان بسیار خوب و علاقه‌مند داریم که سال‌هاست به واسطه همین کمک‌هایی که از صدقات مردم جمع میشه و یا بانی‌های خیری که تو مسجد هستند یا بیرون از مسجد جذب می‌کنیم، یه تعدادی از نیازمندان هستند که اینا تحت پوشش مسجد هستند و ما به صورت تقریبا مستمر در طول سال ما به اینا کمک رسانی می‌کنیم. یعنی از همین پول‌ها بسته‌های معیشت آماده میشه و تو طول سال به خانواده‌های خوب نیازمندمون کمک رسانی میشه. سعی کردیم تو حوزه فرهنگم به این دوستان و این خانواده‌ها کمک بکنیم.
بله زنده باد. این در واقع هم نمازگزاری که میاد تو این مسجد، اهالی این محله هم از فعالیت‌های مذهبی استفاده می‌کنه، هم از فعالیت‌های اجتماعیش توی شهر و محله جان می‌مونه و از اون فعالیت‌ها هم استفاده می‌کنه. معمولاً حالا من اونطور هم که می‌بینم نسبت به مساجد دیگه بالاخره صفوف نماز جماعتش بیشتر هست و این نشون از حالا برنامه‌های خاصی که هم امام جماعت مسجد، هم هیئت امنا و هم اهالی محله دارن برای اینکه بتونن این مسجد رو در واقع توی این محله محور قرار بدن. حالا اجازه بدید با یکی از نمازگزارا هم ما هم صحبت بشیم. آقا سلام علیکم، لحظاتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. خدمت شماست.
متشکرم. چند ساله توی این مسجد رفت و آمد می‌کنید و نمازگزار این مسجد هستین؟
فکر می‌کنم حدود 7 8 سالی هست که تو این محل اومدیم. قبلا حالا جای دیگه بودیم ولی تو این مسجد 7-8 سالی هست.
چی شد که حالا این مسجد شما رو جذب کرد؟ چه فعالیت‌هایی توی این مسجد شما دیدین؟
همونطور که حالا حاج آقا فرمودن، خب محیط مسجد محیط خیلی خوب و دوست داشتنی و باصفایی هست و از اون جمله فعالیت‌های خب فوق برنامه‌ای که در مسجد هست، حالا میتونیم اشاره بکنیم بخشش مربوط به قبل دوران کرونا هست. بله. که حاج آقا حالا عمدش رو اشاره کردن، بخش عمدهش هم تو دوران کرونا و درگیر بودن با این بیماری انجام شده که ما دیدیم. خب از جمله تولید دستکش و ماسک بوده که تو مسجد اتفاق می‌افتاده و بعضی از حالا ماها جوان‌ترها که دوران دفاع مقدس رو درک نکردیم، ولی حالا اون کسایی که اون دوران رو دیدن گفتن که در حقیقت خاطرات اون دوران زنده شد از این همدلی هایی که به وجود اومد. همه می اومدن در کنار هم تو بحث تولید دستکش، تولید ماسک، کمک های مؤمنانه که حضرت آقا فرمودن و توزیع بسته هایی که شکل گرفته بود. حتی برخی از جوانهای خود مسجد به طور خودجوش بسته هایی با طب سنتی تهیه کرده بودن برای بیماری کرونا که حالا اونها رو اعضای خیریه مسجد توزیع کردن. حالا از این قبیل فعالیت ها مسجد فعالی هست، یعنی جوانها همه هستن و این فضا باعث میشه که باعث شد که ما موندگار بشیم و از این فضا دیگه سعی کنیم دور نشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی شما و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف. صدای ما رو از مسجد فاطمیه در شهر بهارستان اصفهان شنیدید که امیدوارم گزارش خوبی باشه، بتونه یک الگوی خوبی باشه برای دیگر مساجدی که توی سطح کشورمون هست. ممنون و سپاسگزارم و خداحافظ شما.
در پناه خدا موفق و پیروز باشید.
متشکرم.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، 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 پیوند الفت از همه عالم بریدم.
برنامه در حریم ملکوت این هفته هم به پایان خودش رسید. از خدا می‌خواهیم این روزا و شبا به قلب داغدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صبر عنایت کنه و ما رو در ذره ای از غم و اندوه اون امام عزیز شریک کنه. تا فرصتی دیگه و برنامه بعد، التماس دعا و خدا نگهدار.
بگذار شوی محرم اسرار تو باشم، تا پرده صبح راز نگهدار تو باشم. آقای من، مولای من، مهربون من، دردیست مرا بی تو که درمان نپذیرد، دردیست مرا بی تو که درمان نپذیرد، درمان من این است که بیمار تو باشم، درمان من این است که بیمار تو باشم. ای یوسف بازار محبت، من مسکین آن مایه ندارم که خریدار تو باشم، گر نعمت وصل تو برازنده مانی، بگذار که در سایه دیوار تو باشم.
انشاءالله که طاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. از رادیو معارف با شما همراه هستین در مجموع برنامه‌های بخش دوم و با اعلام ساعت 20:10 دعوت میکنم شرمنده غبار فتنه باشین. دکتر احمد حسین شریفی از شیوه های مبارزه و مقابله با فتنه برامون خواهند گفت.
چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حول الا
الله، لا عجب،
لا حول الا الله.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، اوقات شما خوش و خرم. از اینکه با مجموعه برنامه غبار فتنه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. امروز درباره شیوه های مبارزه و مقابله با فتنه با شما صحبت میکنیم. همراهمون باشید. دوستان، در چند برنامه گذشته شیوه های مبارزه کوتاه مدت، میان مدت و دو شیوه بلند مدت با فتنه و فتنه‌گران رو مطرح کردیم. در برنامه امروز به دو روش دیگه از روش های بلند مدت و بنیادین خواهیم پرداخت. یکی از این دو شیوه ارائه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی و عمل بر اساس اونه. قشر عظیمی از جامعه ما رو دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، مربیان و اساتید تشکیل میدن که اشتغال اصلیشون تعلیم و تعلم و تربیته. از طرف دیگه رسانه‌های جمعی نوشتاری، شنیداری و دیداری متعددی وجود دارن که رسالت اصلی اونها هم اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت اخلاقی رفتاری و دینی مردمه. حالا اگه طرح جامعی ارائه بشه که با مشخص کردن اهداف همه این تشکیلات متعدد راه‌های رسیدن به این اهداف رو تبیین و وظایف هر قشر و سازمان رو معین کنه، همه فعالیت‌های فرهنگی، تعلیمی و تربیتی منسجم میشن و در نتیجه از تشتت و به هم ریختگی روش‌ها و عملکردها جلوگیری میشه و این نهادها و سازمان‌ها همدیگر رو خنسا نمی‌کنن و جامعه به سوی هدفی مشخص حرکت می‌کنه. نتیجه مهم دیگه‌ای که داشتن طرح جامعه تعلیم و تربیت به دنبال داره، پاکسازی منابع تعلیم و تربیت از آموزه‌های منحرف و ضد دینی غربی هاست که در علوم انسانی دانشگاه‌ها و مراکز علمی رسوخ کرده. بعد از ارائه و اجرای طرح جامعه تعلیم و تربیت که میتونیم انتظار داشته باشیم فرزندانمون از علم و تربیت اسلامی و دینی برخوردار بشن. بخش نخست سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه غبار فتنه. در ادامه بحث از راه‌های زیربنایی تقابل با فتنه و فتنه‌گری در جامعه اسلامی، به چند شیوه و راه دیگر در این جلسه میپردازیم. یکی از زیربنایی ترین راه های تقابل با فتنه‌گری و فتنه انگیزی در جامعه اسلامی و در حکومت اسلامی، تهیه طرح جامع تعلیم و تربیت اسلامی است. گستردگی دانشگاه ها و طیف وسیع دانشجویان و میلیون ها دانش آموزی که سالانه در مدارس مشغول تحصیلند، ما را از سخن گفتن درباره ضرورت داشتن طرحی جامع در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی بی نیاز میکنه. خیلی عظیم نوجوانان و جوانانی که بخش زیادی از عمر خود را در مدارس و دانشگاه ها میگذرانند، ایجاب میکنه که به آموزش و پرورش آنان به معنای وسیع کلمه به صورت جدیتری پرداخته شود. اگر به منابع درسی و آموزشی آنان توجه نشود و مدارس و دانشگاه های ما به ویژه در رشته های علوم انسانی صرفاً جای جولان نظریه های غربی و سکولار باشه، باید هر زمانی انتظار وقوع فتنه های بزرگی را داشت. حقیقت این است که باور و اعتقاد مقدمه لازم برای عمله. اگر کسی در باورهای خود نسبت به یک موضوع دچار تردید بشه، پای او به میدان عمل باز نمیشه. و اگر ما نظام تعلیمی و تربیتی خود را مورد بازنگری جدی قرار ندهیم، دیری نمی پاید که جامعه ایمانی ما از درون تهی خواهد شد، باورهای خودش را و اعتقادات خودش را از دست میده، به تبعش به میدان عمل هم نخواهد آمد. الان بر همگان آشکار شده که علوم انسانی رایج در دنیا و در دانشگاه‌های کشور ما بر پایه مبانی فکری و ارزشی لیبرالیستی و غربی طراحی و تدوین شدند، به جای محوریت توحید به صورت خزنده تفکر انسان محوری، بشر محوری و اومانیسم را در جان جوانان ما نفوذ می‌دهند. در عرصه ارزش‌ها به جای تقویت ارزش‌های الهی و توسعه عبودیت و بندگی خدای متعال، تفکر لذتگرایی و سودگرایی مادی را ترویج می‌دهند. حوزه و دانشگاه، مسئولان فرهنگی و دانشگاهی باید اخطارهای مقام معظم رهبری را درباره ایجاد تحول بنیادین در علوم انسانی جدی بگیرند. این کار زمانی شدنی است و زمانی مؤثر است که طرحی جامع برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی داشته باشیم، طرحی که بتواند با تکیه بر منابع اسلامی و با توجه به جهان بینی اسلامی و ایدئولوژی اسلامی در سطوح مختلف شاخصهای تربیت اسلامی را بیان کند، از مهد کودک گرفته تا سنین کهنسالی، عصر پراکندکاری و جزیره‌ای عمل کردن گذشته، شبکه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی نباید خونسا کننده کارهای همدیگر باشند، رادیو باید همراه سیما باشه، آموزش و پرورش و صدا و سیما، آموزش و پرورش و دانشگاه، وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه و دانشگاه، همگی باید مکمل فعالیت‌های یکدیگر باشند. از انرژی‌ها و امکانات محدود باید بتوان با برنامه‌ریزی جامع و هدفمند بیشترین بهره برداری را داشت. این کار شدنی است، به شرط آنکه طرح جامع حساب شده و مطالعه شده ای در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی به معنای عام داشته باشیم، طرحی برای مهندسی فرهنگی به معنای گسترده آن در کشور داشته باشیم. این از مطالبات و خواسته های چندین ساله مقام معظم رهبری است که امیدواریم هر چه زودتر جامعه عمل بپوشونه.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
عزیزان همراه، همچنان شنونده برنامه غبار فتنه از رادیو معارف هستید. دومین و آخرین شیوه مقابله ریشه‌ای با فتنه و فتنه‌گران، ایجاد و تقویت روحیه حقیقت‌جویی و حق‌مداریه. در برنامه‌های گذشته هم یادآوری کردیم که عده‌ای از مردم شخص محورن، به این معنا که همواره در شناخت درستی از نادرستی به اشخاص نظر دارن و بدون اینکه به حقانیت افکار و اعتقادات اون شخص پی برده باشن، صرفاً به دلیل علاقه به اون فرد تمام رفتارها و گفته های او رو حق میشمرن و هر چیزی رو که در مقابل او قرار بگیره باطل به حساب میارن. دین اسلام این شیوه برخورد رو نمیپذیره و به همه پیروانش توصیه میکنه که همواره در افکار و عملکردشون حق محور باشن و با شناخت حقیقت اشخاص طرفدار حق رو هم بشناسن. البته باید توجه داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به این دلیل که عین حقیقت هستن، باید حق بودن دیگران رو در سنجش با فرمایش ها و عمل کرد اون بزرگواران به دست آورد. طبق حدیثی که از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله صادر شده، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام همواره با حق و حق هم همواره با اون بزرگواره. با این توضیحات بخش بعدی سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی رو خواهیم شنید.
یکی دیگر از راه‌های زدودن فتنه و از بین بردن ریشه های فتنه انگیزی در جامعه اسلامی ایجاد روحیه حقیقت شناسی است. اگر یکی از شرایط و بسترهای پیدایش فتنه شخصیت محوری به جای حقیقت محوری است که در جلسات قبل پیرامون این توضیح دادیم، طبیعتاً یکی از راه‌های مبارزه با آن نیز ترویج روحیه حقیقت محوری است. ارباب فرهنگ باید تلاش کنند این روحیه را در مردم ایجاد نمایند که ضمن شناخت حقیقت آن را معیار سنجش عمل کرده افراد قرار بدند. اگر برای برخی از یاران امام علی علیه السلام وجود عمار در سپاه امام معیار حقیقت راه امام بود و نشانه درستی رفتارشان، و شگفتا که اینان حق مجسم و مدار حقیقت علی ابن ابی طالب را نمی دیدند و به جلوه ای از حقیقت یعنی عمار نظر دوخته بودند، به هر حال اگر در اون سپاه عماری بود و اون معیار حقیقت راه امام بود و نشانه درستی رفتارشان، اما روشن است که در همه روزگاران نمی توان عمار را معیار حقیقت دانست. عماری وجود ندارد در این روزگار ما، در روزگاران ما، تا بتوان با ردیابی او حقیقت را شناخت. در این روزگار باید به دنبال شناخت خود حقیقت بود. معیار حقیقت را باید شناخت تا از دام فتنه و فریب رهایی یافت. البته روشن است که تزریق چنین روحیه‌ای در میان عموم مردم کاری زمانبر و بسیار حرفه‌ای و هنرمندانه است و این وظیفه ایست که در روزگار حاضر بیش از هر زمان دیگری بر دوش همه دلسوزان اسلام و فرهنگ و نظام اسلامی سنگینی میکنه. امام علی علیه السلام در توصیف جنگ با اهل قبله و شرایط مبارزان چنین جنگی چنین فرمود: قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. میان شما و اهل قبله در جنگ گشوده شد و این پرچم را جز کسانی که بینا و شکیبا هستند، اهل بصیرت و صبرند و اهل حق شناسی هستند نمیتونن این پرچم را بردارند. به هر حال شناختن حق و حقیقت یکی از مهمترین ابزارها برای تقابل با فتنه و فتنه‌گران است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
راه دیگر تقویت دانش دشمن شناسی است. یکی از بهترین راه‌های مبارزه با فتنه و فتنه‌گران و جلوگیری از شکل‌گیری فتنه‌های تازه تقویت دانش دشمن شناسی است. در فتنه ها همچنان که در برنامه های قبل کرارن عرض کردیم، در فتنه ها دوست و دشمن به هم مشتبه هند. تشخیص دشمن بصیرت ویژه‌ای می‌طلبد. ذکر داستانی در این زمینه می‌تونه مفید باشه. در جنگ صفین یکی از یاران امیرالمؤمنین به نام اسماء فزاری میگه که ما در صفین زیر لوای عمار بودیم، زیر پرچم عمار می جنگیدیم، در قسمت سپاه عمار بودیم. مردی آمد و گفت کدام یک از شما عمار هستید؟ عمار به خودش اشاره کرد و گفت این عمار است. آن مرد گفت ابو یغزان شما هستی؟ کنیه عمار ابو یغزان بود. عمار گفت بله. گفت یک حاجتی از تو دارم، علنی بگم یا غیر علنی؟ عمار هم فرمودن که علنی بگو. دقت کنید این حیرتی که این فرد پیدا کرده و عامل این حیرت و سرگردانی چیه. اون فرد خطاب به عمار کرد و گفت وقتی من از خانواده هم جدا شدم شکی در گمراهی سپاه معاویه نداشتم، تا اینکه دیشب دیدم منادی ما آمد، صدای اذان را بلند کرد و اذان گفت به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت داد و دعوت به نماز کرد. بعد از چند لحظه دیدم مثل همین دعوت، دقیقا همین اذان و دقیقا همین دعوت به نماز در سپاه معاویه هم بلند شد. هر دو گروه یک نماز خواندیم، مثل هم نماز خواندیم. هر دو به یک چیز دعوت کردیم، کتاب واحدی را تلاوت کردیم. پیامبرمون هم یکیه، قبلمونم هم یکیه. اینها را که مشاهده کردم دیشب شک مرا بیتاقت کرد، به گونه این که جز خدا کسی نمی داند که تمام شب را تا صبح بیدار موندم، سرگردان بودم. حقیقت کجاست؟ من آیا در جبهه حقم یا باطل؟ امر کاملا بر من مشتبه شده. ببینید، معلومه که مشکل این فرد مشکل دشمن ناشناسی است. اون ظواهر را میدید. اصولا در فتنه ها پیچیدگی کار در همینه که ظواهر و بعضن سخنان همگی یا در اغلب موارد مشابهند. نمیتوان با تکیه بر ظواهر و سخنان حق و باطل را از هم شناخت. اختلاف اساسی در اراده هاست. خوارج نهروان آیه قرآن را شعار خود قرار میدادند. ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، مگه غیر از این شعار را میدادند؟ آیه قرآن را شعار قرار دادند. کلمه حقی بود، سخن حقی را بر زبان میراندند. از نظر گفتن و سخن گفتن حق بودند. به تعبیر امیرالمومنین کلمت و حق یراد و به حل باطل، اما اراده و منظور باطلی داشتند. شناخت اون منظور، شناخت اون اراده، اون مهمه در دشمن شناسی. یا در جریان فتنه بن العباس، شعار بن العباس چی بود؟ مگه غیر از یا لسارات الحسین بود؟ ای خونخواهان حسین، ای منتقمین حسین، شعار اونها همین بود. یا لسارات الحسین را شعار خودشون قرار دادن. مگر لباس سیاه را به نشانه عزای بر امام حسین برتر نکردن؟ آیا به صرف این ظواهر و با صرف اون شعارها میتوان حق را از باطل تشخیص داد؟ نه. اینجاست که نقش دشمن شناسی بسیار نمایان میشه.
در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند، هیچ وقت نمیگذارد مردم طلبگار باشن از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز میخواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است. مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است، خدای متعال هم به او کمک میکند.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یکی از راه‌های شناخت خوبی‌ها تشخیص بدی‌هاست و راه شناخت حق و حق‌مداران تشخیص باطل و باطل‌گرایانه. لذا برای حق محور بودن نخست باید به انواع باطل و نمودهای مختلف اون و عملکرد باطل‌گرایان آگاهی کامل پیدا کنیم تا در نتیجه به حق پی ببریم و شیوه های مبارزه با باطل رو بفهمیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شریفی در آخرین بخش از سخنانشون این موضوع رو بیشتر تبیین میکنه.
برای دستیابی به حقیقت حتماً و حتماً باید دشمن شناس بود. به همین دلیل همه عالمان اخلاق تأکید میکنند که هر انسانی برای اخلاقی زیستن، برای خوب بودن، نیازمند دو نوع آگاهی است: آگاهی نسبت به خوبی ها و آگاهی نسبت به بدی ها. هر کسی باید خوبی ها و امور سازگار با سعادت و کمال خود را بداند تا بدانها عمل کنه. بدی ها و رذیلت ها و راهزنان راه سعادت و کمال انسانی را نیز بداند تا از آنها دوری کنه. به همین دلیل در فتنه های اجتماعی هم همین را میتونیم بگیم. اگر میخوایم از فتنه نجات پیدا کنیم و حق را بشناسیم و از حق تبعیت کنیم و از گرایش به باطل خودداری کنیم، دشمنان را باید به خوبی بشناسیم، راه باطل را هم باید به زیبایی بدانیم. اگه کسی میخواد راه حق را طی کنه و در صراط حقیقت استوار باشه، حتما نیازمند شناخت راه باطل و باطلگرایان هم هست. این تأکیدی است که مولای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره. آن حضرت آنگونه که در نهج